آن سوی غبار قسمت هشتم یونسکو فرانسه ساختمان یونسکو سپتامبر 2009 انتخاب دهمین مدیر کل یونسکو کشورهای عضو را در مقر اصلی این سازمان گرد هم آورده است. پس از 5 دور رقابت از میان 8 نامزد تصدی ریاست این سازمان آموزشی فرهنگی 2 نامزد باقی ماندند. رقابت به میان 2 چهره از سیاست و فرهنگ رسیده است. ایرینا بوکووا وزیر خارجه سابق بلغارستان و فاروق حسنی وزیر فرهنگ مصر.
در سال 1945 بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تحمل مرارت‌ها و اتفاقات فاجعه‌آمیزی که برای بشریت پیش آمده بود کافی بود که سازمان جهانی یونسکو توسط وجدان‌های بیدار بشری تأسیس بشه.
یعنی برای اینکه به یک جامعه بهتری دست پیدا بکنن دولت‌ها سازمان یونسکو رو ایجاد کردن. این ریشه تشکیل سازمان یونسکو است برای دستیابی به صلح و آرامش جهانی بیشتر، اما از طریق فرهنگ، از طریق آموزش، از طریق علوم اجتماعی و انسانی و از طریق ارتباطات.
یعنی بالاترین مرجع سازمان یونسکو در واقع کنفرانس عمومی است و در رأس اون رئیس کنفرانس عمومی قوی ترین فرد سازمان جهانی یونسکو هست که به دست کلیه کشورها انتخاب میشه و هیچ دخالتی از کشور خاصی در اون نمیتونه اساسا صورت بگیره.
پیروزی فاروق حسنی تا آخرین روزهای روند انتخابات قطعی به نظر میرسید. چهره فرهنگی حسنی و سابقه فرهنگ و تمدن مصر امتیازی بود که رقیب نداشت. بسیار انتخاب او را قریب به یقین میدانستند، اما مخالفینی هم بودند که برای تغییر اتفاق نظر اعضا تلاش کنند. در سوابق کاری فاروق چیزی بود که حاشیه امن انتخاب شدن را تنگ می‌کرد. با آن سخنرانی سال گذشته او بود. او در این سخنرانی گفته بود کتاب‌های عبری را آتش خواهم زد. و حالا مخالفان روی این جمله دست گذاشته بودند. نتیجه رأی‌گیری که اعلام شد، کاندیدای قدرتمند مصری با اختلاف 4 رأی مسابقه را به رقیب دیپلمات خود باخت. ایرنا بوکووا به عنوان اولین زن و 10مین مدیر کل روی بالاترین صندلی مدیریت یونسکو نشست. بوکووا هنگامی که در مجمع عمومی این سازمان برنامه‌های خود را تشریح می‌کرد گفت: من مصمم هستم که این سازمان مجدداً رهبری جهانی خود را در علوم و آموزش به دست آورد. کره جنوبی اینچئون، می 2015. ایرینا بوکوای بلغاری تبار پشت تریبون مجمع جهانی آموزش می رود. مدیر کل 65 ساله یونسکو که نزدیک به 1 دهه از عمر ریاستش می گذشت، به اینچئون کره جنوبی آمده بود تا بیانیه چشمانداز آموزش برای 15 سال آینده را بخواند. وزرای بیش از 100 کشور عضو یونسکو، سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای مرتبط با جوانان و نهادهای تخصصی سازمان ملل بر سر این بیانیه به توافق رسیدند. محتوای بیانیه چارچوب عمل آموزشی است که باید تا سال 2030 به عنوان نقشه راه دولت‌ها عمل شود.
Today the world meets in Incheon, Republic of Korea, to renew this vision and chart a new course. A new course that builds on education as a human right essential for human dignity.
در مورد BC که مشخصاً فقط بخش سند آموزش اون در کشور مطرح شد، از طریق یک سری دستورالعمل‌ها و قوانین آموزشی که هم آموزش عالی مطرح بود هم آموزش‌های عمومی مطرح بود، مشخصاً در مورد آموزش و پرورش و کودک و نوجوانایی که تحت نظام تعلیم و تربیت آموزش و پرورش کشور هستند، در واقع با زیرکی هرچه تمامتر یک مدل جامعی رو در حوزه آموزش ارائه کرده بود. در واقع وقتی که اعضا پایبند میشن به این مدل، یک در واقع شبکه عنکبوتی جدی رو حاکم میکرد بر نظام آموزشی کشور و آینده بچه های ما.
کشورها میتونن سندی رو امضا بکنن، اما این که سند رو در داخل کشور خودشون در چارچوب‌های قانونی و حقوقی ورود بدن و بهش بپردازن و عمل بکنن موضوع دیگری است.
سند بیستی با وجود بخش‌های مثبتی چون برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی در بخش‌های به دلیل مغایرت با فرهنگ و اعتقاد برخی کشورها مورد مخالفت بود. این اعتراضات محدود به کشورهای مسلمان نمی‌شد. کشورهای غیر اسلامی چون یونان، چین، مکزیک، آلمان، هنگ کنگ و گینه نیز به بندهای از این سند اعتراض کردند.
استحضار دارید که همونطور که کشورهای اسلامی و کشورهای در حال توسعه انتقاداتی به یونسکو و عملکرد او دارند، دیدگاه این کشورها با دیدگاه کشورهای توسعه یافته سنتی نظیر امریکا فرق میکنه و اونها از دید دیگری به این سند نگاه میکنن و اونها هم اجرای این سند رو در کشورهای خودشون بر نمیتابن و امریکا هم با اجرای سند بی سی در کشور خودش مخالفت میورزه.
خب ببینید، ما بر اساس اصل 153 قانون اساسی داریم که هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی و فرهنگ و آموزش و دیگر شئون کشور شود ممنوع است. خب این نوعی سلطه فرهنگ بیگانه است بر کشور ما، این رو ما نمیتونیم بپذیریم. یا اصل 77 قانون اساسی در اونجا با صراحت اعلام میکنه که عهدنامه ها، مقاولنامه ها، قراردادها، موافقتنامه های بین‌المللی، اینها همه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسه و ما نمیتونیم یک مسئله با این اهمیت و با این عظمت که 15 سال سرنوشت کشور رو میخواد تعیین بکنه، این رو بدون مصوبه مجلس و یا شورای انقلاب فرهنگی بخوایم به پیش ببریم.
اما یونسکو هم به عنوان سازمان علمی فرهنگی و آموزشی وابسته به سازمان ملل در مواردی نسبت به عملکرد کشورها معترض بوده و خواستار اصلاحات در امور آموزشی و تربیتی آنها شده است. تغییر قوانین مربوط به روسپیگری در یونان و عدم اخذ مالیات از روسپیها در آلمان از تذکرات یونسکو به این دو کشور است. این سازمان در زمینه اشتغال و حقوق زنان نیز به کشورها تذکراتی داده است. از دولت ایرلند خواسته است تا اطمینان دهد که آموزش مباحث جنسیتی تنها یک بخش جدای ناپذیر از برنامه درسی دانشکده حقوق است، بلکه باید بخشی از آموزش مداوم کارشناسان حقوقی و قضات باشد. یونسکو لوکسامبورگ را نیز متهم کرده است که با فعالیت‌های دولتی خود مردان را به عنوان سرپرست خانواده و زنان را به عنوان مادر و خانه‌دار تصویر سازی می‌کند و خواستار اصلاح این هم شده است. یونسکو به اسلوونی دستور داده است که نباید کودکان بین 3 تا 6 سال در خانه نگهداری شوند، بلکه باید به مهد کودک‌ها بروند، چرا که نگهداری کودکان در خانه مانع از اشتغال مادران آنها می‌شود. اعتراض این سازمان در حوزه مسائل جنسی هم دیده می‌شود، به طوری که از کشورهای رومانی، ایتالیا، اتریش، دانمارک و چین خواست تا دروس مدارس خود را به نحوی تغییر دهند تا آموزش‌های جنسی در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان به دانش آموزان آموزش داده شود. از قرقیزستان، ترینیداد و توباگو و نیکاراگوئه نیز خواسته شد تا قوانین داخلیشان برای مجازات همجنسگرای زنان را تغییر دهند. یونسکو حتی وارد توصیه‌های دینی هم شده بود. برای نمونه به کرواسی و ایرلند درباره اعمال سیاست‌های مسیحیت و کلیسا در قوانین مربوط به زنان تذکر جدی داد. با یا از لیبی خواست تا قوانین قرآنی را مطابق با مفاد کنوانسیون رفع تبعیض تغییر بدهد. با تصویب سند بی سی در مواردی که کشورهای امضا کننده حاضر به عملی کردن مفاد این کنوانسیون نشوند، زمینه برای تحریم و اعمال فشار از سوی سازمان ملل فراهم می شود. اما کشورهایی هم هستند که علارغم اینکه دستورالعمل‌های یونسکو را هرگز اجرایی نکردند، قدرت تاثیرگذاری بر تصمیم گیری های این سازمان دارند، مثل ایالات متحده آمریکا. پاریس، مقر اصلی یونسکو، اکتبر 2011. یونسکو در نشست 30 اکتبر خود با اکثریت آرا عضویت فلسطین در این نهاد بین المللی را تصویب کرد.
Ladies and gentlemen, the General Conference has thus voted to adopt the draft resolution and decided to admit Palestine as member of UNESCO.
در این رأی‌گیری 107 کشور از مجموع 173 کشور حاضر با پیوستن فلسطین به یونسکو موافقت کردند. در مقابل رأی موافق 107 کشور به عضویت فلسطین در یونسکو، آمریکا و 13 کشور دیگر مخالف این عضویت بودند. رژیم صهیونیستی در واکنش به این عضویت کمک‌های مالی خود به یونسکو را قطع کرد. اولین واکنش آمریکا نیز قطع کمک‌های مالیش بود که بیشتر از 1/5 کل درآمدهای این سازمان است.
Those who support today's resolution are like puppets. You are puppets pulled by the strings or your Palestinian puppet masters. This vote is nothing more than a performance of delusion. The Palestinians know this resolution is a fraud.
یونسکو برای تامین هزینه پروژه‌های نیمه‌کاره خود با بحران مالی روبرو شد و تصمیم گرفت از طرح‌هایی که با ایده آمریکا مطرح می‌شود حمایت کند.
مسلماً خروج کشورها از یونسکو موجب کاهش بودجه یونسکو و انقباضی شدن سیاست‌های یونسکو میشه. یعنی یونسکو در برخی از عرصه‌ها که از امکان بیشتری برای حضور و فعالیت برخوردار بود، در اون عرصه‌ها حضورش کاسته میشه، مجبور هست که در برخی حوزه‌ها تمرکز خودش را بر کمک‌های کشورهای عضو قرار بده و یا بودجه دبیرخانه را به حدی کاهش بده که بتونه متناسب با کاهش حق عضویت کشورهای عضو سیاست‌های خودش را تنظیم کنه.
These organizations are supported mostly by the funding of the United Nations and which they have a lot of resources by the government. And definitely there are certain problems with these organizations as well, because whenever there is a huge funding, there is a misuse of funding, there is a use of administration, lot of funding goes to the employees, lot of funding go to handle the things and the situations.
ایالات متحده آمریکا تاکنون دو بار از عضویت یونسکو خارج شده است. اولین بار در سال 1984 به بهانه اینکه یونسکو حامی کمونیسم بوده و به مقری برای گردهمایی سران آن تبدیل شده است. دو دهه بعد آمریکا دوباره به جمع اعضای یونسکو پیوست، اما سال 2017 با آمدن دونالد ترامپ بهانه خروج این بار این بود که یونسکو دشمن رژیم صهیونیستی است.
We'd like to see the politics kept out of it. And we see with this anti-Israel bias that's long documented on the part of UNESCO that that needs to come to an end. So the United States made the decision after a long deliberative process to pull out.
سازمان یونسکو علارغم گرفتاری که بعضن داره و موضوع قدرت و سیاست حضور داره در اون، اما به خاطر اینکه حق وتویی وجود نداره و همه کشورها از یک رأی برخوردارن، در بعضی از مواقع چنین اقداماتی هم رو ما ازش می‌بینیم و همون عمل هم باعث ناراحتی و خشم امریکا و اسرائیل شد که بلافاصله بعد از اون نماینده امریکا و اسرائیل اعلام کردن که به هیچ عنوان حق عضویتشون رو به یونسکو پرداخت نمی کنن و کمک‌های مالی که به یونسکو داشتن رو قطع کردن و با چنین به حتی اعلام کردم که احتمال خروجشون از یونسکو هم وجود داره و اگرچه مشکلات برای یونسکو ایجاد کردن، اما چنین و به اصطلاح موضوعی اتفاق افتاد.
با خروج آمریکا، دبیرکل یونسکو در بیانیه تأسف عمیق خود را نسبت به این تصمیم اعلام کرد و آن را فقدان و آسیبی به خانواده سازمان ملل متحد دانست.
Official notification by the United States Secretary of State. As UNESCO Director General, I wish to express profound regret at the decision of the United States of America to withdraw from UNESCO.
مثل هر سازمان بین المللی دیگه، لابی‌های صهیونیستی فعال هستند. یونسکو همونطور که عرض کردم فضایی برای اینکه هر کشور و هر سازمان مردم نهاد و هر لابی به فعالیت بپردازد. اگر لابی‌های صهیونیستی فعال هستند، به دلیل کمکاری ماست. به دلیل این است که ما نتونستیم لابی‌های بین‌المللی، یعنی جامعه مدنی بین‌المللی را فعال کنیم برای متناسب با اهداف خودمون. بایستی بتونیم NGO‌های و یا سازمان‌های فرامرزی را ایجاد کنیم متناسب با اهداف خودمون که بتونن ذهنیت و افکار عمومی موجود در یونسکو را جهت بدن.
گرچه یونسکو در سال 2010 پذیرای فلسطین به عنوان یکی از اعضای خود بود، اما یک سال بعد بیت المقدس را به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی به فهرست میراث جهانی وارد کرد.
Wednesday's declaration marks a milestone for Israel, for peace and for the world. The United States had the courage and true understanding of justice to officially state what has always been known, that Jerusalem has and always will be the capital of Israel.
حماس به این اتفاق معترض بود و این اقدام یونسکو را نقض آشکار قوانین بین المللی و حمایت از این رژیم می دانست. چرا که طبق عهدنامه شورای امنیت قدس منطقه تحت اشغال بود.
The Palestinian always needs certain help because they are in a long troubled period. So it makes sense if they join the UNICEF or any other organization of the world. Why American left? It's a very interesting question. Let me respond. The American has a problem. If they feel that any organization is not working according to their order or their wishes, they use a technique of unilateralism. Unilateralism is a technique that they say, oh, you have to work like this, otherwise we don't accept you, you are not our friend. So maybe they have used this technique in order to pressurize the Palestinian.
رژیم صهیونیستی به غیر از بیت المقدس، مرکز دینی بهائیان در حیفا را نیز در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت کرده است. این در حالی است که کعبه و بسیاری از اماکن مذهبی و باستانی اسلام در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت نشده. ثبت اماکن باستانی و تاریخی کشورها در فهرست میراث جهانی یونسکو شرایط خاصی دارد که نیازمند تعامل فعال و حتی لابیگری است.
ثبت جهانی شدن یک امتیازاتی داره و یک محدودیت‌هایی داره. امتیازاتش اینه که خب تحت حمایت جهانی قرار می حفظ و حراست و ترمیم و همه موضوعاتش. وقتی که یک منطقه میخواد ثبت جهانی بشه، ساخت و سازهای اطراف در نظر گرفته میشه. مثلا کاخ گلستان. کاخ گلستان با اغماز ثبت جهانی شد، چون متاسفانه در اونجا بناهایی ساخته شد که مشرف شدن بر کاخ گلستان. خب این اشکالات هم هست. مسلمانان یا اون منطقه‌ای که شهر اسلامی است یا ابنیه اسلامی است، اون اتفاق رو نداره که درخواست بده، چون یونسکو کاری نداره. یونسکو پرونده رو میپذیره. مثلا اگر ما بخوایم، حضرت امام رضا در سال 205 به شهادت رسیدن، یعنی الان میشه 1240 سال. خب بارگاه حضرت امام رضا هم در طول تاریخ یک سیری رو طی کرده، خصوصا دوره تیموری، مسجد گوهرشاد و خود ابنیه. اونا اگر بخواین اونجا ثبت بشه، معماری یا تغییرات بعدیش دیگه باید تابع ضوابط یونسکو باشه.
یونسکو تنها از منظر سیاسی یا مذهبی مورد انتقاد نیست. گاه آماری از تخلفات مالی این سازمان نیز از سوی برخی نهادهای مستقل منتشر می شود. توتال کینت، مدیر اجرایی سازمان مردم نهاد عدالت برای گینه که در زمینه حقوق بشر فعال است، اعلام کرد که سال 2010 مدیران یونسکو 3 میلیون دلار رشوه تئودور اوبیانگ انگوئما، رئیس جمهور گینه را پذیرفتند تا جایزه به نام او ایجاد کنند، در حالی که اکثریت مردم گینه با وجود ذخایر بزرگ نفتی از داشتن آب آشامیدنی سالم محرومند.
In our mind, and as an Equatorial Guinean who had nieces and nephews in Equatorial Guinea who do not have access to education facility, or they go to schools where there's no seats, there's no benches, no electricity for them to learn, it was clear to me that, you know, this $3 million was not about finance or funding education. It was more about funding President Obiang's image. So we ran this campaign, and it was surprising to me to see how difficult it was to persuade UNESCO delegates who was.
انتقاد به جایزه تئودور اوبیانگ انگوئما وقتی بهتر درک می شود که بدانیم سازمان یونسکو جایزه ای را با نام ابن سینا از طرف ایران اهدا می کند.
ایران جایزه ای رو در یونسکو میده به نام جایزه ابن سینا که در حوزه اخلاق در علم و فناوری است. خیلی خوبه این برای جمهوری اسلامی که در حوزه اخلاق در علم و فناوری ما حرف برای زدن داریم. آثار مشاهیر ما در حوزه اخلاق در پزشکی، اخلاق در علم، اخلاق در صنعت، این فتوت نامه هایی که از گذشته بیادگار مانده در فرهنگ ما نشان دهنده این هست که ما به بحث اخلاق که متاسفانه امروزه در جهان بهش بهای لازم داده نمیشه، در گذشته ما بسیار مورد توجه بوده. امروزه بشر رنج میبره از نبودن اخلاق در علم و فناوری. علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، ولی اخلاق عقب مونده و این همه اتفاقات و فجایعی که امروز شاهدش هستیم، آمار بالایی از افرادی که در اثر گرسنگی از بین میرن، آمار بسیار بالایی که در جنگ‌ها در قرن بیستم بشر از بین رفته، اینها نشون میده که علارغم پیشرفت علم و تکنولوژی در قرن بیستم و قرن بیست و یکم، ما شاهد صحنه‌های دردناکی هستیم که ریشه‌اش در نبودن اخلاق در علم و فناوری است.
انتقاد به عملکرد یونسکو به سازمان‌های بین‌المللی دیگری هم رسیده است. یونسکو زمانی که عربستان را برای میزبانی همایش سازمان‌های غیر دولتی انتخاب کرد، با اعتراض سازمان بین‌المللی دیدبان حقوق بشر مواجه شد. چرا که عربستان تا به حال در کشورش به هیچ سازمان غیر دولتی مستقل و فعالان مردمی اجازه فعالیت نداده است و با این حال برگزار کننده این همایش شده است. با این وجود اعتراض دیدبان حقوق بشر بر تصمیم گیری یونسکو تأثیری نگذاشت و همایش در ریاض عربستان برگزار شد. این رفتار یونسکو با عربستان وقتی بهتر درک می شود که تعامل این سازمان جهت برگزاری همایش در مقایسه با همکاری های دیگر آن قرار گیرد، مثلا با همایش کشوری در همسایگی عربستان یعنی ایران.
جامعه جهانی همیشه با بغض به ایران نگاه کرد. دو جا به اصطلاح حمایت می کنند این جوامع جهانی رو، از حتی یونسکو، یکی صهیونیسم، یکی هم آمریکا، یعنی پول و ثروت اینا. حالا اعراب هم تازگی‌ها با پولشون کار میکنن، اینا هم مخالف ایرانن. هر جایی که بتوانن، چون فوتبال داخل کشور رو نمیشه، یک فوتبال در داخل کشور بزن، بهانه های مختلف گذاشته میشه.
کشورهایی که به نوعی علاوه بر حق عضویت در حوزه های مختلف به یونسکو کمک مالی می کنند، قطعا در شرایطی توقعاتی دارند و یونسکو اگر به همه اون توقعات هم پاسخ مثبت نده، به بعضی از اونها پاسخ مثبت میده و همین عمل هم باعث میشه که حیثیت و اعتبار به اصطلاح علمی و فکری که یونسکو در جهان داره با چنین اتفاقات و تجربیاتی مختل بشه. ولی به هر حال واقعیت امروز سازمان‌های جهانی این است که قدرت، سیاست و پول در اونها ورود داره و کار میکنه.
تهران، مؤسسه حکمت و فلسفه، آبان 1389. کمتر از دو هفته با آغاز همایش روز جهانی فلسفه در ایران باقی مانده بود و هیئت اجرایی و دبیرخانه همایش در تکاپو بودند تا مراسمی در خور نام ایران برگزار شود. اما بوکوآ، مدیر کل یونسکو، به یک بار اعلام کرد که یونسکو از شرکت در مراسم روز جهانی فلسفه در تهران انصراف داده است. خانم دبیرکل به این نتیجه رسیده بود که شرایط لازم برای تضمین سازماندهی مؤثر یک کنفرانس بین المللی در ایران وجود ندارد و بهتر است که این برنامه لغو شود. این سخنان برای کسانی که دو سال در تدارک این مراسم بودند و حالا مهمانانی از سراسر جهان در آستانه ورود داشتند، چیزی شبیه شوک بود. روزنامه نیویورک تایمز در مقاله فشارهای آمریکا و غرب بر دبیر کل یونسکو را دلیل لغو این همایش اعلام کرد و اینکه ایران قصد استفاده سیاسی از این همایش علمی را دارد. ایران در نهایت مراسم روز جهانی فلسفه را در روز مقرر با حضور مهمانان و البته بدون نمایندگان یونسکو برگزار کرد.
فلسفه جهانی است، عالمی است. بله، حالا ممکنه یه سرزمینی بیشتر فیلسوف داشته باشه، آمادگیش برای تفلسف بیشتر باشه، اما فلسفه جغرافیا نمی‌شناسه. به هیچ کجا اختصاص نداره، به هیچ نژادی، به هیچ قومی. بله، حالا بعضی اقوام میگن ما اول فلسفه رو تفلسف ما آغاز. اینا رو میگن. بله خب یونانی ها میگن اول مهد فلسفه یونان بوده. هنوز هم میگن. غربی ها همه میگن فلسفه از یونان آغاز شد. ما همینجا ادعا داریم که نه خیر، از ایران هم آغاز شد. غربی ها نمیخوان اینو قبول کنن. میگن نه خیر، زادگاه فلسفه یونانه. نه خیر، بنده میگم ایرانه و دلایل میارم که افلاطون تحت تأثیر حکمت ایران باستان بوده.
اما ایران در حالی به سوء استفاده از رویدادی علمی فرهنگی متهم بود که جنجال انتخاب سیاسی مدیر کلی یونسکو به خصوص در رسانه‌های مصر همچنان ادامه داشت. فاروق حسنی رقیب بوکووا که به عنوان یک مسلمان توانسته بود قدم به میدان این رقابت بگذارد، از سوی یونسکو به یهود ستیزی متهم شد و از سوی دیگر تحت فشار چهره‌های فرهنگی و دینی داخل کشورش بود که چرا به عنوان وزیر فرهنگ مصر به کتاب‌های عبری مجوز ترجمه و نشر داده است. او در مصاحبه‌ای توجیه خود برای صدور مجوز این کتاب‌ها را چنین بیان می‌کند:
اقدر لكم ولازم ترجمه كمان الادب الاسلامي. لازم
نعرف الاخر بيفكر في ايه
طبعا، وتشوفوا ازاي الابداع. ما احنا في بيننا وبين اسرائيل تنافس في المنطقه. طيب التنافس الادبي والفكري ده مهم جدا. ده محفز اكتر من اللي جاي من بره، محفز اكتر. وعندهم كتاب على مستوى عالي جدا. انا شفت افلام اسرائيليه تجاني، شفت فيلمين، فيلم اسمه شجرة الزيتون وفيلم تاني اسمه فرقة الموسيقى. تمانية اللي احنا كنا نقدر نعمل حاجات افلام ما هيش كده، لكنها معمولة بحرفية سينمائية واداء رائع يخليك تقعد كده بص للفيلم.
انتقاد به فاروق تا جایی پیش رفت که در مصاحبه با روزنامه لومون بگوید کتاب‌های عبری را آتش خواهم زد.
كان الصهيوني اتخذ مقولة فاروق حسني في حرق الكتب ذريعة، لم يكن هذا هو السبب، لأن فاروق حسني قال إن هذه الكلمة كلمة دارجة عندنا في مصر. ورغم إن فاروق حسني قدم تنازلات إحنا رفضناها واعتبرناها إن دي انسلاخ عن ثقافة الشعب المصري، لكن مع ذلك الابتزاز استمر.
فاروق حسنی در مصاحبه با روزنامه الحیات نیز از سیاسی بودن روند انتخابات یونسکو به عنوان سازمانی فرهنگی انتقاد کرده و گفته بود: حرفی که من درباره آتش زدن کتاب‌های عبری مطرح کردم تنها یک هدف را دنبال می‌کرد. آنم پایان دادن به یک نزاع فکری بود که با قوت رجعت به گذشته را تشویق می‌کرد. حقیقت این است که اسرائیلی‌ها نمی‌خواهند یک عرب ریاست یونسکو را عهده‌دار شود. Thank you.